شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت صدا.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
35 پله صعود علمی ایران در جهان طی 25 سال. طبق آمار پایگاه ISI، ایران رتبه اول علمی در منطقه و رتبه 15 را در جهان کسب کرده است. این یعنی ایرانیان از لحاظ علمی توانستند طی 25 سال خود را از رتبه 50 جهان به 15 دنیا و از 5 کشور در منطقه به برترین کشور برسانند. این در حالی است که پیش از انقلاب شمار افراد بی سواد در جامعه حدود نیمی از جمعیت کشور بود. اما بعد از انقلاب درصد افراد با سواد بالای 6 سال از 47% در سال 55 به 95% در سال 88 رسید. پیش از انقلاب تنها 15 واحد دانشگاهی بزرگ در کشور وجود داشت، اما بعد از انقلاب به بیش از 2640 واحد رسید. مدارس نیز از 47000 واحد به 220000 واحد رسید، اما در حوزه‌های تکنولوژی‌های برتر شتاب پیشرفت ایران بسیار بیشتر هم بوده. یکی از این موارد صنعت نانوتکنولوژی است. نانوتکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی است و هدف اصلی آن شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. همزمان با پیدایش جهانی نانوتکنولوژی، این فناوری در ایران هم شکوفا شد و همین ورود به موقع باعث شد ایران 6 کشور پیشرو دنیا در زمینه تولیدات فناوری نانو باشد و حتی محصولات خود را صادر کند. اما شاید استراتژیک ترین فناوری کشور پس از انقلاب صنعت هسته‌ای باشد. در سال 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به امضا رسید. اما از آن زمان تا سال 1381 فعالیت قابل توجهی صورت نگرفت و در نهایت در 20 بهمن 1381 خبر تهیه سوخت هسته‌ای به دست متخصصان ایرانی سر و صدای زیادی به پا کرد. پس از آن با وجود تمام تهدیدها و تحریم‌ها، ایران در تاریخ 26 بهمن 1390 به فناوری 20% دست یافت تا هم‌اکنون ایران جزو 20 کشور دارای چرخه سوخت هسته‌ای در جهان باشد. در کنار صنعت هسته‌ای، ایران در صنعت هوا و فضا آزمایشات ماهواره خود را در سال 1384 با پرتاب ماهواره سینایی 1 به فضا آغاز کرد. این آزمایشات ادامه داشت تا در نهایت در سال 91 ایران توانست با ارسال موجود زنده به فضا و تحقیقات زیستی گام دیگری را پشت سر بگذارد. و سال 92 با پرتاب کاوشگر پژوهش که حامل دومین میمون فضایی بود، این تحقیق رو به جلوی صنعت هوا و فضا از زمان توافق ایران با 5+1 آغاز شد. اما با کار توافق ایران با 5+1 آغاز شد. اما با کارشکنی آمریکا در برجام، روح تازه‌ای در این صنعت دمیده شد و ماهواره ناهید 1 به صدر اخبار فضایی آمد. در حال حاضر ایران جز 10 کشور فضایی جهان است. در صنعت پزشکی نیز ایران پیشرفت‌های بزرگی را تجربه کرده. یکی از آنها حوزه سلول‌های بنیادین است که توانایی احیای سلول‌های بدن را فراهم می‌کند و تفاوتی ندارد این سلول‌ها خونی، قلبی، عصبی و یا غضروفی باشند. هم‌اکنون ایران در میان کشورهای متبحر در زمینه تحقیقات سلول‌های بنیادی پرتوان جزو 10 کشور برتر جهان است. بررسی پیشرفت‌های کشور در تمامی این علوم و زمینه‌های دیگری مانند لیزر، میکروالکترونیک، رباتیک، سخت افزار، نرم افزار، زیست‌فناوری و فناوری اطلاعات نشانگر سرعت بالای جهش علمی ایران پس از انقلاب است.
روز همگی شما عزیزان بخیر باشه. ساعت 6:35 است و قراره که با هم در این لحظه برنامه دورنه‌های کاغذی رو بشنویم. امیدوارم که شما هم از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
پدر خانه می‌سازد، مادر آشیانه. حالا فرض کن هر کودک یک پرنده است. فرض کن 1000 کودک، 1000 پرنده، 1000 دورنای سپید،
دورنای کاغذی.
خدای بزرگ و بخشنده، امروز هم با دورنای کاغذی کنار شما هستیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجی کارشناس دورنای کاغذی. دورناهای عشق و دوستی و نماد صلح و آشتی. بیایید همه با هم یک دورنای کاغذی بسازیم و یک گوشه خونمون بنشونیمش تا هر وقت چشممون بهش افتاد یاد صلح و آرامش و دوستی بیافتیم. هیچ کس نمیتونه منکر این باشه که وجود یک کودک توی خونه با خودش صلح و آرامش میاره. هر والدی همیشه در حال برقراری آرامش کنار کودکشه. اگه قهری باشه و بحثی باشه، همیشه ته دلمون میگیم به خاطر این دورنای کوچک خونمون الان شلوغش نکنیم. نه که مشکلاتمون رو حل نکنیم، نه، بلکه سعی میکنیم با صلح و آرامش کودکی کودکانمون رو برهم نزنیم. پس بیاید همه با هم برای دورناهای کوچک این سرزمین صلح بخوایم و آرامش و البته شادی و شادی و شادی. همه ما میدونیم که شخصیت اصلی هر فردی از هنگام تولد تا 6 سالگی شکل میگیره. گرچه در گذشته گفته میشد که شخصیت هر فرد 50% در گروه وراثت و 50% تحت تاثیر محیطه، ولی امروز این آمار تغییر پیدا کرده. و از نظر روانشناسی و علم روانشناسی گفته میشه که 25% شخصیت هر فردی تحت تاثیر وراثت و 75%ش تحت تأثیر محیطه. پس یادمون باشه به عنوان والد نقش مؤثری در شکل‌گیری فرزندمون داریم و اگه قراره بخشی از وراثت ما رو فرزندمون به ارث ببره، یادمون باشه بیشترین تأثیر رو از محیط اطرافش میگیره. برنامه دورنای کاغذی محور اصلیش رشد و تکامل کودکان عزیزمون هست، اما بخشای متنوعی رو در این برنامه تقدیمتون میکنیم. با توجه به این که وقتی از سلامت کودک صحبت میکنیم، سلامتش برمیگرده به سلامت حتی مادر در دوران بارداری، بخشی رو تحت عنوان پایش میشنوید که درباره سلامت دوران بارداری است. در بخش رویش برنامه دورنای کاغذی نکته های روانشناختی سلامت کودکان رو تقدیمتون میکنیم. و توصیه های کارشناسی رو درباره عوامل تأثیرگذار بر رشد و تکامل کودکان در بخش کودک سالم میشنویم. و تلاش ما اینه که در همه این بخش ها و در برنامه دورنای کاغذی نکته هایی رو بشنوید که به فرزند پروری شما کمک بکنه، نکته هایی که هم روی سلامت جسم کودکتون تأثیر میگذاره هم روی سلامت روانش. اما اونچه که در دوران بارداری مهمه، سلامت مادر، سلامت جنین، عواملی که حتی پیش از بارداری تأثیر خودشون رو روی آینده سلامت جنین میگذارن در بخش پایش.
در یه مرکزی هستیم که مادرای باردار دور هم جمع شدن و میخوان توی کلاس آموزش دوران بارداری شرکت کنن. میخوام راجع به بهداشت دهان دندون با یکی از این مادرای عزیز صحبت بکنم. سلام.
سلام، خوبی؟
ممنون. بفرمایید که میتونید خودتون معرفی بکنید و اینکه چند هفته هستید؟
من ترانه خضراییم، 16 هفته و 4 روزمه.
چند سالتونه ترانه خانم؟
32 سال.
قبل از بارداری دندان پزشکی رفتین و اصولا میدونید که وضعیت سلامت دهان دندانتون در چه شرایطی بود که بارداری اتفاق افتاد؟
من قبل از بارداری حدوداً فکر کنم یه 2 ماه قبلش میرفتم دندان پزشکی، 4 تا از دندونا مشکل پوسیدگی داشت که 3 تاشو درست کردم، رو یه دونه مونده بودم که بعد فهمیدم باردارم و دکترم گفتش که فعلا نرو تا بذار 4 ماهت انجام بشه تموم بشه بعد برو، که چون ممکنه این بیهستی و مواد دندونی که میزنن که ممکنه برای جنین ضرر داشته باشه. حالا الان که رفتم تو 4 ماهگی میخوام برم ادامه درمان دندونام انجام بدم.
و توصیه تو به مادرای باردار چیه؟ و اصولا میدونید که خود عفونت‌های حفره دهان دندان تاثیر رو سلامت جنین میتونه بذاره؟
100%. من بهشون پیشنهاد میکنم که حتما قبل از بارداری برن بهداشت دهان دندانشون رو حتما رعایت کنن و برن دندونپزشکی و دندوناشون رو درست کنن که بعد از اون دیگه به هیچ مشکلی بر نخوره.
تو حاملگی بیشتر به دندونا میرسی؟
آره، من هر شب هم مسواک میزنم، نخ دندون دهانشویی حتما استفاده میکنم.
به به، خیلی عالی بود. توصیه بهداشتیتون کامل کامل بود. در پایان اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
نه، ایشالله که همه مادرها بارداری موفق داشته باشن و به مشکل دهان و دندان هم نخورن ایشالله.
خیلی خیلی ممنون. امیدوارم که شما هم بارداری بسیار خوبی رو تجربه بکنید، ادامه‌اش رو، و همینطور زایمان بسیار خوبی رو تجربه کنید. ممنونم.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم، من دکتر حوری میمحمد صادقی هستم، هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی. میخواستم چند تا توصیه در مورد بهداشت دهان در دوران بارداری رو خدمتتون بگم. توصیه اولم اینه که قبل از اینکه اقدام به بارداری بفرمایید، حتما محیط دهان و دندان خودتون رو معاینه و تمامی در مشکلاتی که وجود داره رو رفع بفرمایید، به خاطر اینکه تغذیه‌ای که حین دوران بارداری داریم باید به صورت کامل باشه و یکی از چیزهایی که براتون اهمیت داره اینه که دندان‌های سالمی داشته باشین. از طرفی قطعا وقتی که بچه شما به دنیا میاد توصیه‌ها و روش‌های بهداشتی رو از پدر مادرش آموزش می‌بینه، از این لحاظ هم اون هم یاد می‌گیره که یه سیستم رعایت بهداشت منظم داشته باشه. توصیه دومم اینه که در صورت که باردار شدین اهمیت بیشتری به بهداشت دهان خودتون بدین، یعنی تعداد دفعات مسواک زدن و نخ دندان کشیدنتون بیشتر باشه. قطعا ممکنه که حین بارداری به خاطر تغییرات هورمونی که اتفاق میفته یه تغییراتی تو بافت نرم لثه هم اتفاق بیفته، یعنی که اون پلاک‌های دندانی که توی دهنتون وجود داره باعث ایجاد التهاب بیشتر و خونریزی بیشتر بشه. من بهتون توصیه میکنم که کمک بیشتری به این برای کمک بیشتر باید بهداشت بهتری داشته باشین و از اون خونریزی که اتفاق میفته نترسین. اگر اون میکروب ها و باکتری هایی که توی محیط دهان هست حجمشون کم بشه، اون التهاب لثه هم کاهش پیدا میکنه. اصولا ما یه ترمی داریم به اسم جنجیویت حاملگی، یعنی التهاب لثه حین بارداری. این تغییرات هورمونی باعث یه تغییرات تو لثه میشه که این خونریزی اتفاق میفته و با رعایت بهداشت مشکل قطعا کاهش پیدا میکنه. یه توصیه دیگه ای که داشتم، قبل از بارداری مراجعه منظم داشته باشیم تمامی دندان هایی که احتمال داره در آینده دچار مشکلتون میکنن از بین ببرید مشکلاتشون رو، و اینکه ما در دوران بارداری اجازه انجام رادیوگرافی نداریم. قطعا دندون هایی که مشکل دارن اگر مشکلشون حل بشه این کمک میکنه که حین دوران بارداری بارداری ایمنتری داشته باشیم. ولی در این حال اگر که مشکل پیش اومد، بهترین زمان درمان برای درمان های دندان پزشکی 3 ماه دوم و بهترین ماه هم ماه 5 دندان پزشکی هست. 3 ماه اول به خاطر خطراتی که برای جنین داره ترجیح میدیم عملیات دندان پزشکی انجام ندیم، و 3 ماه سوم به خاطر اینکه وزن جنین افزایش پیدا میکنه و موقعیتی که بیمار بخواد روی یونیت دندان پزشکی بشینه سخت ممکنه باشه، ترجیح میدیم که در 3 ماه دومین کار رو انجام بدیم. و توصیه آخر من اینه که حتما رعایت بهداشت داشته باشید، بهداشت دهانتون رو با روزی 3 بار مسواک زدن کامل کنیم. و توصیه آخر این که اگر که در دوران بارداری رفلاکس داشتین و حال یعنی حالت تهوع پیدا کردین، بعد از اون حتما با آب ابتدا دهنتون رو بشورین، بعد با یه محلول جوشین خیلی رقیق شده دهنتون رو بشورین، بعد از اون بعد از نیم ساعت اجازه دارین مسواک بزنین. بلافاصله بعد از حالت تهوع اگر مسواک بزنین، اسید معده باعث از بین رفتن مینای دندان و برداشت کلسیم از اون میشه و انشالله که زمان خوبی رو داشته باشین و بهداشت دهانمون.
یادمون باشه که کودک ما قبل از اینکه وارد اجتماع بشه، قبل از اینکه به مدرسه بره و دوست پیدا کنه، ما تو خونه اولین محیط اجتماعی کوچیک رو براش فراهم میکنیم. قراره تو همین محیط جهان رو کشف بکنه، درست کنار ما قراره لمس کنه، بو بکشه، حواس و هوش هیجانیشو به کار بندازه. چقدر بهش کمک میکنیم، چقدر صبوریم. برای فرزند 2 ساله ما پرت کردن اشیا شبیه کار هیجان انگیزه که فکر میکنه فقط خودش بلده. اون دنیا رو شبیه به یه بازی میبینه. وقتی پرت میکنه و پرت میکنه، چقدر صبوری میکنیم. بهش اجازه میدیم که قدرت جاذبه زمین رو بشناسه. بهش اجازه میدیم که پرتاب کنه و فرود اون شیء رو روی زمین ببینه. نه اینکه برای انجام کارهای خطرناک ازش استقبال کنی، نه، بلکه اجازه بدیم یه توپ سبک پلاستیکی رو پرت کنه، یه اسباب بازی کوچیک و کم خطر، حتی یه تیکه پارچه یا لباسشو. ببین، فکر کردین که شاید دیگه هیچ وقت همچین فرصتی رو نداشته باشه؟ پس بهش اجازه بدیم کشف کنه و بشناسه. کودک زیر 2 سال شیء و دستش میگیره و لمس میکنه. ممکنه ببره داخل دهانش، وقتی شناساییش تموم شد اونو پرت بکنه. این پرت کردن بی‌ادبی نیست، باعث نگرانی نیست، بلکه یه مرحله از رشد کودکه. به دیگران اجازه ندیم بابت همین حرکت کوچیک فرزندمون رو بی‌ادب صدا بکنم. قاطع باشیم، قاطعانه بگیم که من میخوام تو اون 75% از شکلگیری شخصیت فرزندم که تحت تأثیر محیط نقش مثبتی داشته باشم. عوامل مؤثر بر رشد و تکامل اصل این برنامه است و اونچه که در بخش کودک سالم تقدیم شما میشه، انواع اختلالات تکاملی رو دربارش صحبت میکنیم. در بخش کودک سالم در محضر آقای دکتر محمود رضا اشرفی هستیم. ایشون متخصص بیماری های کودکان و فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان هستند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. جناب دکتر اشرفی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. جناب دکتر اشرفی، ما در مباحث گذشتمون اهمیت پایش تکامل رو مطرح کردیم و اینکه چقدر مهمه، به خصوص در سال اول تولد، 6 ماهه اول، روزهای نخستین، اگر مشکلی هست زودتر کشف بشه، به دلیل اینکه فرصت توانبخشی، درمان و تشخیص از دست نره. اما اونچه که در این بخش میخوایم شما بهش اشاره داشته باشید، وقتی از تکامل صحبت میکنیم و پایش تکامل و اختلالات تکاملی، چه اختلالات تکاملی برای شما مطرح هست که دنبالش میگردید؟ یا حتی حیطه های تکامل چیه؟ انواع اختلالات تکاملی میتونه چه مواردی باشه؟
ببینید، تکامل در حقیقت یک پروسه بسیار مهمی در رشد و نمو یه شیرخوار و یه کودک هست. یه طیف بسیار وسیعی داره و تکامل به صورت طبیعی از داخل شکم، این از داخل رحم شروع میشه، از همون زمانی که در حقیقت لقاح صورت میگیره و تولد در حقیقت یک تغییر در محیط تکامل هست و بعد از تولد این تکامل همینجوری ادامه پیدا میکنه، به خصوص که سیستم عصبی میلینیزیشنش تا 2 سالگی طول میکشه، اختلالات تکامل به مرور خودشون رو نشون میدن. یعنی یه بچه وقتی به دنیا میاد ممکنه یه چند ماهی تکاملش طبیعی بشه و بعد کم کم مشخص بشه که این بچه دچار اختلالات تکاملی است. اختلالات تکاملی یا دیولاپمنتال دیزوردر یک قسمت عمده از اختلالات عصبی و تکاملی کودکان هستن که لااقل حدود 5-20% اختلالات عصبی مربوط به این دسته از بیماری ها هست. با توجه به اینکه تکامل در حیطه‌های مختلف صورت میگیره، این اختلالات هم حیطه‌هاش متفاوته. ما به قسمت در تکامل داریم تکامل حرکتی یا در واقع موتور مایلستون. خب اختلالات تکامل حرکتی خودش یه جنبه از اختلالات تکامله که مهمترینش در این زمینه در واقع بیماری فلج مغزی یا سربرال پالزی هست که حدودا 1-3 در 1000 متولدین رو مبتلا میکنه. تکامل دوم در حیطه به اصطلاح اعمال شناختی و تکلمی هست که این میتونه اگر اختلال داشته باشه کمتوانی ذهنی یا intellectual disability، ناتوانی ذهنی و اختلالات تکلم رو شامل بشه که خودش دسته مهمی است. حساب کنید که کمتوانی ذهنی یا intellectual disability تقریبا 1-3% شیوع داره، درصد بسیار بالایی هست، خوشبختانه بیشترش خفیفه. جنبه دیگه از حیطه های تکاملی حیطه ارتباطی هست، بهش میگن سوشیال ادابتیف. اختلالات این دسته هم اختلالات بسیار مهمی هستند، بیش فعالی، کم توجهی و بیماران طیف اوتیسم در این دسته قرار میگیرن که اینم میدونید از شیوع نسبتا قابل اهمیتی برخوردار داره. پس اختلالات تکاملی اولا بسیار مهمن، دوما در حیطه های مختلف تکامل اتفاق میفتن که حداقل 3-4 بیماری اختلال عصبی مهم ما مثل فلج مغزی، کمتوانی ذهنی، بیشفعالی و اوتیسم تو این کاتگوری و این طبقه بندی قرار میگیرن. به تبع تشخیص زودرس اینها از راه در واقع دونستن تکامل نرمال میتونه به تشخیص زودتر و درمان هایی که تو اینها وجود داره و حمایت هایی که میتونه جامعه از اینا بکنه کمک بکنه.
بله، حالا ممکنه پرسش عزیزان شنونده ما این باشه که خب حالا خیلی از موارد ممکنه که مثل کمتوانی ذهنی وقتی که شما تشخیص براش میگذارید و وجود داره، آیا میشه کار چندانی براش کرد یا خیر؟ برخی از اختلالات هستن که خب حالا معمولا در حیطه مثلا مشکلات گفتاری شاید بشه با توانبخشی های به موقع یک بهبودی 100% رو در فرد مشاهده بکنید، اما در مورد مثلا مشکلاتی مثل کمتوانی ذهنی چقدر میتونه مؤثر باشه اون تشخیص به موقع؟ میفرمایید که الان واقعا حیطه های درمانی و امیدهای بهبودی، حداقل بهبود کیفیت زندگی، تا چه حد برای این گروه از کودکان متصور هست؟
ببینید در مورد در واقع کمتوانی ذهنی که خب امروزه اصطلاح intellectual disability یعنی ناتوانی یادگیری رو مناسب‌تر می‌دونن تا کمتوانی ذهنی، بیشتر ما از این اصطلاح استفاده می‌کنیم که گفتم شیوع بین 1-3% داره و بیشترش موارد خفیف هست. در موارد خفیف خب بچه تقریبا تا سنین مدرسه چیزی رو نشون ممکنه نده، یعنی بعض وقتا اینو تو ذهنمون باشه که کمتوانی‌های ذهنی ممکنه خیلی دیررس باشه. بچه کلاس اول که وارد میشه تازه متوجه میشن که نه، این بچه مثل این که یه مقدار بهره هوشیش کمه و کاراش دیر انجام داره میشه. یه ذره شدیدتر باشه تأخیر گفتار خودشو نشون میده و یه مقدار شدتش بیشتر باشه، از همون ابتدای تولد تأخیر حرکتی هم همراه با تأخیر گفتار ممکنه داشته باشه. در جهت تشخیص زودرس اولا خیلی از اینها ممکنه علل ژنتیک در کار باشه، در خانواده اگر این بچه اول هست با تشخیص به موقع ژنتیک بتونیم از پیشگیری بکنیم از تولد یک کودک بعدی که مبتلا به این عارضه است. فرض کنه توی خانواده مثلا فرض کنه یه بچه کمتوان ذهنی داره، پسر مشخص شد که این سندروم ایکس شکننده است. خب به این خانواده باید آگاهی بدیم که در خانواده شما این ژن وجود داره و ممکنه بچه‌هاتون مبتلا بشن. اگر میشه تشخیص قبل از تولد و اگر صلاح باشه فقد این بچه تا یه تولد متولد سالم داشته باشن. ضمن این که خب در کم توانی ذهنی اینجوری نیست که ما نتونیم کاری انجام بدیم. البته ما به خانواده‌ها میگیم که هوش و ذهن یه چیز خدادادیه، نمیشه خیلی تغییر داد. یه بچه کم‌هوش رو به بچه باهوش تبدیل کرد، به طبع یه بچه باهوش ممکنه به علت بیماری‌ها تبدیل به یه بچه کم‌هوش و کم‌ذهن بشه، ولی بچه کم‌هوش رو نمیشه باهوش کرد. ولی با حمایتی که میشه ازش انجام داد، فرض کنید در حد هوشش ازش کار بخوان. ما یه بچه‌ای که هوش کم داره و به اصطلاح کم توانی ذهنیش خفیف هست، به طبع اگر بتونه وارد مدرسه بشه و در یک مدرسه استثنایی هم درس بخونه، خودش مو یه موفقیته. مثل این ممنونه که یه بچه معمولی وارد مدرسه تیرتوشان بشه. ولی اگر شدت زیاد باشه ممکنه در اون مدرسه به اصطلاح کم توان ذهنی هم نتونه کار بکنه. خب مراقبت های بهداشتیش رو یاد بگیره. بعضی وقتا ما در بعضی از بچه ها میبینیم خانواده میگن آیا بچه ما بتونه کارهای روزمره خودشون انجام بده، برای ما یه موفقیته. بهداشتش رعایت بکنه، کارهای خطرناک نکنه، خوابش، استراحتش، اینا مهم باشه. بعضی وقتا ما به کمک دارو یک کمی ممکنه بتونیم قدرت یادگیری اینا رو اضافه بکنیم. داروهایی که تو آلزایمر مصرف میشه بعضی وقتا در کودکان و نوجوانان هم میتونه یه مقدار ذهن اینا رو بهتر بکنه. داروهایی که باعث افزایش تمرکز میشه و بیش‌فعالی رو کم میکنه، به طبع بچه‌ای که یه مقدار هوشش کمه اگه سر کلاس شلوغ هم باشه دو چندان میشه مشکلش. حالا با یه دارویی ترکیباتی که میتونن از راه دیگه قدرت یادگیری رو به اضافه بکنن تمرکز رو، یه مقدار وقتی بچه سر کلاس ساکت باشه تمرکزش بهتر باشه، یادگیریش بهتر میشه. ضمن این که بیماری های همراه اینا رو هم بایستی درمان بکنیم. گاهی اینا تشنج همراه کارشون هست، باید درمان بشه. گاهی نمیدونم اختلالات خواب هست. همه این درمان ها درمان های ساپورتیو میتونه کمک بکنه. کاردرمانی ذهنی، گفتار درمانی، کاردرمانی جسمی، گاهی یعنی اقدامات توانبخشی کاملا میتونه موثر باشه. نمیگیم شفا بده و تبدیل به یه بچه عادی بکنه، ولی خانواده رو میتونه کمک بکنه و راحت تر بکنه.
بله، خیلی سپاسگزارم جناب دکتر اشرفی. الان سوال پایانی بنده این هست که واقعا در بین مراجعات چقدر این روشنبینی در اذهان عمومی هست که به موقع مراجعه کنن؟ و ما میبینیم تو خیلی از مستندها تصاویری رو، فیلمهایی رو از خانواده هایی که خیلی انرژی میذارن برای بچه‌هایی که به نوعی اختلال تکاملی دارن در یک هیته‌ای، و می‌بینیم که اون بچه موفقیت‌های رو هم به دست میاره. مثلا ما مبتلایان به سی پی رو می‌بینیم که موفق به ادامه تحصیل میشن، حتی مدارج بالا، تحصیلات تکمیلی، جزو دانشمندان برتر دنیا میشن. در کشور عزیزمون ایران هم می‌بینیم ما نویسنده داریم، محقق داریم در رشته‌های مختلف. می‌خوام ببینیم که نسبت به گذشته چقدر واقعا این مراجعات و پیگیری ها بیشتر شده در حیطه اختلال تکاملی.
ببینید آگاهی مردم که زیاد شده، که این باعث آگاهی مردم یه مقدارش با برنامه‌ای هست که صدا و سیما پخش میکنه و خیلی وقتا ما خانواده مراجعه میکنن، میگن ما در تلویزیون یا رادیو این برنامه رو شنیدیم، حالا در شبکه‌های مختلف، و فهمیدیم بچه ما اشکال داره و آوردیم. اون میزان یاد یا آگاهی خیلی مهمه. بعضی وقت خانواده‌ها میگن که آیتور این بیماری واقعا شدتش زیاد شده. میگیم نه، شدت زیاد نشده، میزان آگاهی اضافه شده و این آگاهی باعث مراجعه میشه. انجمنهای مردم نهاد هم که خانواده ها در شرکت میکنن، وقتی کار به خود خانواده هایی که این بیماران رو دارن سپرده بشه توسط دولت، که عموما سیاست وزارت بهداشت درمان هم بر این هست، اولا این ارتباط خوبی بین خانواده ها میتونن برقرار کنن. این ارتباط خوب بین خانواده ها که بفهمن فقط اینا نیستن که این بیماری رو دارن،
بله،
خانواده های دیگه هست و موفقیت هایی که اونا کسب کردن. برای مثال بفهمم، بله، یه سی پی میتونه یه دانشمند هم باشه، یه بچه اوتیسمی میتونه کارهای خاصی بکنه که کسای دیگه نتونن انجام بدن،
بله،
یا یه کمتوان ذهنی وقتی فرض کنه یه سندروم دان در یه رستوران مثلا دارن، این افراد سندروم دان که کمتوان هستن کار دارن میکنن و اونجا خدمت ارائه میکنن، مردم هم استقبال میکنن، اینا باعث امید در خانواده ها میشه. من از بعضی از پزشکام که وقتی بچهای با مشکل ذهنی سی پی مراجعه میکنن میگن نه به درد نمیخوره خانم، پول خرج نکن، واقعا شاکی هستم که این امید رو از